یعنی که مقبول میشد این ملازمه واقع باشه، یعنی قطعی باشه که امام شما که خلاصی یقینا در واقع باطله، یعنی که منتظر باشیم مالک مریضه الان اون زمان اگر فرضم بگیره مقبول بوده باشه در واقع بگیه که راضیه. یه طرف دوباره که بگیه نه، بگیم ملازمه به شکلیست که قطعا بین ادعای مصلحته. اما میفرمان که اینا که افسد از قبلیش که همه این در واقع معاملات داره مصلحت
فضولی همیشه با معاملات با مصلحت اصیل.
استاد خب این مورد که کسی نمیگه، مردم میگن، اینا میگن که اگر توش مصلحت میگید اجازه نمیکنه، این نیست.
خب دیگه این میشه معدوم، همون مشکلی معدوم پیش میاد.
نه ملازمه میگه، ملازمه بین این اجازه و اون چیز. خب میگیم ملازمه بین این اجازه که این اجازه داده، یعنی که چی؟ یعنی که این مصلحت داشته. چرا میگید چه قرار چه منفعتی باشد چه نباشد؟
خب این میخواد وجود پیدا کنه دیگه. این که چه منفعتی باشد چه نباشد برای اینه که یه وجودی برای اون رضایته ما دست و پا کنیم، و الا اگر در فرض مصلحت من راضیم پس الان راضی نیستم، یعنی رضایت میشه معدوم. ول معدوم لا یؤثر فی الموجود، مگر اینکه بگیم نه رضایت به این ترتیب است که چه مصلحت داشته باشد چه نداشته باشد من راضیم که این وجود رو بتونیم دست و پا کنیم یه جوری دفاع کنیم، یا اینکه بگیم همیشه یه مصلحتی هست که هر دوتاش باطله. البته حالا یه همیشه مصلحت هست و یه چیزی نمیدونم بدون به ذهن ما رسید، خودتون فکر کنید روش. و اون
اینکه
یعنی همیشه این تملکه یه چیزی یه خیری توش هست دیگه. شما بالاخره یه گوسفند خیلی گرونم که بخری، ولی بالاخره چی میگن نفس الوجود خیر من المعدوم، نمیدونم این که این ملکیت
استاد این داره مال از چی بهش خارج.
آره چون به تناسب اینه عرفن این، ولی میخوام یه خیریت عقلیه. این که میگن الوجود و خیرون محض، دیدید لایست چیز منها، یه نگاه فلسفی شاید بشه کرد که
بله مالو مثلا شرایط تورمی هم اگه خواهد
حتی گرونم بخری بالاخره به نفته. از پول که بهتره. حالا البته تو پولای اعتباری اینجوریه، پول وقتی پول حقیقی بود هایری خیلی اینو روش چیز میکردن، منو میدادن که پولها شده پول اعتباری که این بدبختی ها سر بازار ما آمده. قدیم طلا و نقره بود و جالب ایشون تحقیق کرده بود که قیمت طلا تقریبا با قیمت کالاهای اساسی دیگه همزمان با هم میره بالا. مثلا شما ایشون میگفت قدیم یه دونه مثلا مثقال طلا میشده یه دونه گوسفند، اینم تو طول زمان با یه نوسانی ها بالا پایین داشته، ولی همینجور ساب آره همیشه با هم اومده. لذا تو پول حقیقی این ده، ولی تو پول اعتباری آره، یعنی تو پول اعتباری طرف میگه آه خاکم خریده باشی، یعنی پولتو تبدیل کنی به جنس بردی، ولو خیلی گرون خریده باشی، ولو خیلی مقبول شده باشی. شاید مثلا یه همچی چیزی تو ذهنشون بوده و این نفس این تملک بالاخره خیریتی داره. البته دفاع نمی کنیم، میخواییم بگیم یه وجهی برای این که چطور میشه بالاخره علاقه حال مسئله داشته باشه. بله میگه این طرف میگه من پولا رو شد طرف تو بالش نگه داشته بود، اینا میگفت با این پولا اگر نمیدونم هرچی خریده بودم به بالاترین قیمت بازم برد کرده بودم، از اینکه خود پول رو نگه دارم. الان هم فتوای آقا و بعضی از علما میدونید اینه که تو تورم فاحش و یا نسبت به زمانهای خیلی گذشته باید ارزش پول محاسبه بشه. الان توی مهریه این کارو میکنن دیگه، خانم 50 تومن مهریهشه 100 تومن مهریهش الان هستن تو نسل قبل. اون 50 تومن رو نمیان 50 تومن چیزی بابا نه فتواست، چون که تو خمس هم حتی اینو میگن، حتی الان خیلی چیز نمیشه مطرح نمیشه، ولی
اختلاف قیمت موجود به محاسبه
میشه. میگن اگر در افزایش پول شما به اندازه تورم باشه شما سود نکردی، پس ربح نیست، ارباح المکاسب نیست. پارسال 10 میلیون داشتی الان 12 میلیون، ولی خب 12 میلیون الان ارزش به اندازه اون 10 میلیون، میگن شما ربحی برات صادق نیست. و
یعنی اگر در عقد قرض شرط کنه که
بله به اندازه تورم بده مشکلی نداره.
نداره
ربا نیست.
گویا حتی بعضی میگن اگر چنین چیزی هم شرط نشده باشه چه بسا احتیاطی که اون باید بده.
بله بله، چون شما باید به اندازه 10 میلیونی که پارسال گرفتی بدی، الان وقتی 10 میلیون میدی 8 میلیون داری میدی در واقع. پول اونو که پس ندادی که.
چقدر ذمه ها مشغول میشه. حالا که نمیدی
حالا شما از تو چیز
دارد خاطر سراغ کسایی که بهشون قرض زده
بیرون تو جهنم. بانک رفاه چند سال پیش اومد یه کاری کرد برای اینکه مشکل ربا اینا رو حل کنه و تورم اومد سکه قرض داد. یعنی چی؟ یعنی وقتی 100 میلیون میداد به طرف میگفت من به اندازه ارزش 10 تا سکه به شما پول دادم، 10 تا سکه بهت دادم، میخوای خود سکه رو بدم یا پولشو بدم؟ میگفت پولشو 100 تومن. بعد میگفت برای من چی بیار؟
سکه.
طرف 100 میلیون گرفته بود، بعد 500 میلیون برمیگردون ظرف یه سال یا دو سال.
الان بعضی
اینجوری
میاد
یه
دلار یا سکه
بهت قرض میدن.
این
درست دیگه.
درسته،
خب آقای حسین همدانی هم گفته شده برای اینکه ارزش پول نیفته به هر کسی میخواد قرض بدیم سکه قرض بدیم یا معادل سکه مثلا.
آره من از یه بند خدای یادمه توی قضیه دلار گرفتم، یه 100 دلار گرفتم ازش، مثلا 1 میلیون ارزشش بود، بعد 100 میلیون. خب البته اونجا نیاز من دلار بود، بعد دلار میگرفتم، ولی موقعی که دادم 200 هزار تومان داشتم بیشتر پس میدادم بهش که نه کوفتش نشه الهی که. خب بریم بریم بعد.
تفسیر ششم واضح بینه، من میفهمم که خب ما همه کمه اشکالات رو رفت سریم که شما گفتیم که اگر اون گفتیم که اگر اجازه کاشش هم رضایته و این رضایت فرض داره که اگر میدانست رضایت حاصل میشه، چون این علم نیست پس این نیست، ما مشکل یه جور دیگه حلش کنیم، بگیم ملازمه بین اجازه و رضایت نیست، اجازه بین رضایت با این جمله شرط و مشروطه که اگر میدانست رضایت میداد. که امام میفرمان خب اینجوری هم شما بخواید درست بکنید باز همون اشکالات اولم عدم تلازم به وجود میاد و هم بحث مشکل عرفی.
این صلاحش افسرش هست منظورش چیه؟ این افسر گرنش قلط املایی یا یه معنای درست توی بس قبلی این مدعای شما این است که نه آقا هر عقدی که در عالم واقع می شود صلاحش افسرش است. ما عقد نداریم که واقع نداریم که واقع بشه صلاحش افسرش نباشد.
یعنی همراهش دیگه، افسرش یعنی کلاهش.
کلاه میشه؟
بله افسر یعنی کلاه. این قضیه مرحوم شهید مطهری هم همینه دیگه. تو دانشگاه تهران یه آقای میاد، مدیر دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه میاد از شهید مطهری تعریف کنه، میگه بعضی از سرها به افسر مینازند، اما اینجا باید گفت این افسر به این سر مینازد، که یعنی عمامه شما به شما مفتخر. شهید مطهری خیلی عصبانی میشه، میره صحبت میکنه، میگه دهنتو ببند، این افسری که رو سر منه این تاج افتخار ماست، این لباس پیام. خیلی تند برخورد میکنه با اینکه اون آدم هم آدم مهمی بوده. آره میگه که برای لباس روحانیت هم چیز قشنگی که همیشه این سر به این افسر مینازه نبلکس.
تنها شرف شما همین گویا معرفی
میکنم. آها تنها شرف من اینه. به به خدا رو شکر.
جواب دوم اینه که اگر ما این حرف رو بپذیریم لازمه شون که اون چیزی که شرط صحت جمله شرط و مشروطه، اگر بداند خلاصه راضی میشه. واقعا که هیچ جمله شرط صحت جمله معلق و علی معلقش نیست، بلکه همون فقط شرط رضایته. پس اونم باطله. خلاصه طول کلام که این شش تا تفسیر که ما ملازمه رو لفظی بدونیم چه عقلی بدونیم چه عرفی بدونیم و همه تفاسیرش فرمان که این صغرا درش نظر است و حرف معلق و رشت درست نیست.
زاد این ششومی رو کسی
یعنی کشف ما قبول نداریم، احتمال دیگه نه. نه اینا وجوه اقوال نیست.
مثلا یعنی چی که ملازمه بین اجازه و این قضیه شرطیه؟
یعنی این که همین که میگه لو علمه لرزیه دیگه.
الان مثلا روایات که آیات که رضایت خب الان این درستش مثلا بکنه
رضای تقدیری دیگه. رضای تقدیری یکی از تفاسیرش اینه که لو علمه رضیه. ما داریم میگیم یک فر رضا. بعد میریم تو کبرا اینو مطرح میکنیم که حالا این نحوه از رضایت هم مشمول ادله هست یا نه، که اونم یه مناقشه دیگری داره. یه بحث اینه که این رضایت رضایت هست، یکی اینکه این رضایت معتبر و کافی و حجت و معیار و ملاک هست یا نه. بس اولایی بس.
خب حالا اونایی که میخوان بگن که اون رضایت که شرط فعلی یا تقدیری، بعد این که بردنش تو قضیه شرطیه چه سودی براشون داره؟ منظور من تفسیر چیشون رو بالاخره کلن باید بحث بشه که مثلا این اجازهیه آیا داله بر رضایت تقدیریه یا رضایت فعلی یا حالا چی از روایات میفهمه، ولی این که اصلا بردیمش تو قضیه شرطیه چه سودی داشت؟
اینم یکی از انهای رضایت دیگه، یعنی الرضا اقسامون. این که لو علم رضیه به هم خودش یه وقت میگی که نه همیشه این رضایت باهاشه، افسرشه، همراهشه، یه وقت میگی نه در لو فرز لرضیه. مثل خیلی جاها مثل قصد قهری نمیدونم بحثای دیگه هم همینجوره، توجه نداره، التفات نداره، ولی اگه التفات داشته باشه
من. نه این که میفهمن همین رضایت تقدیریه دیگه. منظور من تفاوت بین رضایت تقدیری و این قضیه شرطیه چه تفاوتی که الان اومدیم سراغ این تفسیر ششم.
رضایت تقدیری رو تفسیر کرد دیگه به این حالت که اگر این مدلی باشه، رضایت تقدیری که این شکلی باشه که توش یه شرطی هم قابله باشه.
اونجا میگفت کاشف از خود رضاست، اینجا میگیم کاشف از خود رضا نیست، کاشف از یک قضیه شرطی است. اونجا ما واقعا میگیم رضایت داره، اینجا نمیگیم رضایت داره، میگیم این قضیه شرطیه رو داره، یعنی لو علمه لرضیه.
همون رضایت میشه دیگه.
این لو علمه الان هست مثل وصف متعقب.
نه اگه باشه که میشه باز به فعلیت میرسه رضا، باید تقدیری باشه.
نه لو علمه یعنی این یه ویژگی داره این معامله که اگه علم پیدا بکند در آینده رضایت میده. خب الان این صفت مقارن این هست به این اعتبار که بعدا که علم پیدا میکنه این حالتش رو
نیست رضایت میداد.
الان وصف معقب مگه چی میگن؟ میگن وصف معقبه ولی شرط مقارنه، همین رو میگن. میگن به این اعتباری که در آینده اجازه میکنه، اجازه آینده این معامله الان همراه این هست، وصف معقبه، چیزی که در آینده حادث میشه، ولی زمانش الانه.
حالا اونی که من فهمیدم از این عبارت اینه که نه الان نیازی نیست باشه، حالا نفی هم نمی کنم وجود فعلیش رو، ولی اصلا برده رو تعلیق جاره به مرحوم امام هم میگه حتما این مراد آقای محقق رشدی نیستا، فقط میگه من به عنوان یه احتمال و تتمیمن لل بس این فرض رو هم دارم میگم، میگه حتما مرادش نیست. تفاوتش تو همینه که اونجا
بابت میگن حتما مرادش نیست چون نظر خودشون
هست. نه چون عبارت، نه اصلا تو عبارت مرحوم رشدی این نمیشه گنجوند، این تعلیق بر جمله شرطی. خب
سلامی بینید سوالی از همون بحث مربولایی که جناب آقای شرطی مطرح کردن، بحثی که میفرمایید مثلا طلبه سوال کردن بحث چرا نداره واسه مسائل عقلی رو داخل میکنه، چون خلاصش میخوام بحث در مواردی ثبوت اصلا همین رو دیگه بحث عقلیش ربطی نداره. و اینکه تاسو رو بحث کردن ظاهرا خود مرحوم امام و شعبه اصلا نگاهشون همینه، یعنی نه مواسه ولو تحت عنوان حال مواسه ثبوتی عقل رو آورد وارد کار کرد. که پرسیدن که اینجا چرا خود مرحوم امام بحث کردن، گفتن که خب اینجا مثلا اینا به تبع مرحوم آقای مادرابی اسوانی اینجا بحث کردن، خود مبنای ما هیچ جایی اشکال نمیکنه، مثلا بحث عقلیش نکنید برای ثبوت.
نه ببینید دو تا بحث اینا رو با هم خلط نکن. یه وقت شما مفهوم شناسی یه دلیلی میخواد انجام بدید، میخواد دلیل رو بررسی کنید که این چیه ده. اینجا باید نگاه عرفی داشته باشید، عقل رو نباید دخالت بدید. مرحوم امام روی این خیلی اصرار دارن، بعضی هم که رعایت نمیکنن ایشون ناراحت میشه. اما یه بحث خیلی مهم دیگه اینه که من وقتی میخوام مدلول رو بررسی کنم، اولا باید امکان عقلیش رو ثابت کرده باشم که بعد بگم این دلیل دلالت بر این معنا دارد. چیزی که نه اینجا نمیگن این حرف، حالا از ما بپذیرید، اینو مجاراتن با خصمتون از ما بپذیرید. اونی که آقایون گفتن نباید عقل رو دخالت داد توی فهم مدالیل و الفاظ و اینها، اینجا نباید نگاهتون نگاه دقیق عقلی باشه، باید نگاه چی باشه؟ عرفی باشه. اما یه بحث دیگه، قبل از اینکه من ورود کنم به فهم دلالت مدلول و دلالت دلیل، یه مرحله باید تیک کنم، باید این چی که میخوام به این دلیل نسبت بدم باید معقول باشد. نمیشه که چیز نمیشه که چیز مستحیل رو از دلیل بکشید بیرون. لذا در مرحله ثبوت اولا بحث میکنیم از اینکه این امر مستحیل نیست، اینجا باید عقلی بحث کنیم. بعد که ثابت کردیم مستحیل نیست و ممکن است، میریم سراغ دلالت
مدلول. دو تا ساعت بحثه، اما سکوته یا بحث فهم از مدلوله. خب اونجا بله شما حرفی ورود نداره. اتفاقا نه، نظر شماری همینه، یعنی وقتی که اصلا محتوای شما اصلا جنسی نیست که بخوای یه بار عقلی بررسیش بکنی. بله، یا که مثلا یک حکم خیلی شاذ رسیده یا اصلا مشخص ظاهره که خلاف عقل میذاریم کنار، ولی از شما مخاطبشون مخاطب عرف بوده، اصلا وارد فضای عقلی و محتوای عقلی نشدن. شما میخوای یک بار مثلا مدلولش رو از جهت ثبوتی بحث بکنی، بعدش حالا بیای بگی که خب حالا برم سراغ دلالت رو. حالا اون چی؟ ولی عقل دقیق نداره. شما اشاره استاره بیان کردن، چون نه فرمان نقطه همین رو داره میگه.
شما روایت عبان رو میخواید بفهمید. روایت عبان چیه؟ میگه 3 تا انگوش 30 تا، 4 تا انگوش 20 تا، روایت معروف دیه زن. خب ببینید، شما اگر واقعا این حرف رو خلاف عقل بگیرید نمیتونید به این روایت ملتزم بشید، چون مرحوم شیخ گفت چیزی که خلاف عقل قطعیه متروهن او معولن. یعنی شما هر وقت یه گزاره‌ای در دین بشنوید از یک ولو امام معصوم، الان امام زمان ارواح فدا اینجا بیان، تشریف بیان ان شاء الله، بفرمایید که الان روز نیست. خوب دقت کنید، الان روز نیست. شما دو تا حالت بیشتره، یا قطعتون به هم میخوره چون باور دارید که ایشون حضرتن، میگید پس این که من الان باور دارم روزه
خراب
میشه، یا قطعتون خراب میشه. اگه از حالت قطع نیایید پایین، تنزیل من القطع براتون پیش نیاد، من توی حواس خودم شک میکنم، میگم من دچار کوررنگی و کوربینی و اینا هستم لابد، مثلا این نوری که من میبینم این ظلمت من دارم نور میبینم، این میشه قطع میاد پایین. یا این اتفاق برای شما میفته، اگه این اتفاق پیش نیاد دو تا کار دیگه انجام میشه، یا فرمایش حضرت رو طرح میکنید یا تعویل. طرح میکنید یعنی میگید ایشون اون زمان نیست، من تصور کردم ایشون حضرته، تو این شک میکنم. تعویل میکنید، میگید منظور حضرت از روز یه چیز دیگه، از روز شب معنوی منظورشونه، الان شب یعنی ظلمت گناه همه جا رو فرا گرفته. ببینید، القاطع مادام قاطعا مقهورون لا ینصرف عن قطعه، تا وقتی قاطعه ها مجبوره. خب بنابراین اگر یه دلیلی از شرع به ما برسد که ظاهرش خلاف مثلا قاعده اجتماع نقیزه اینه، خب شما نمیتونید دلالت اینو به همین که الان هست بپذیرید. لذا من چاره ای ندارم تو مرحله ابتدایی بیام در مورد روایت عبان بحث کنم، بگم آقا اشتباه شما اینه که فکر کردید دیه یک عقوبته، یک جریمه است. بعد گفتید جریمه 3 تا انگشت 30 تا، جریمه 4 تا نمیتونه 20 تا باشه، تناسب جرمو اینو باید خرابش کنید. بعد بگید آقا اصلا بحث دیه بحث جریمه ای نیست، بحث دیه یک مصلحت اقتصادی، یک ملاحظه اقتصادی، مثل کفاره است. کفاره شما عمدن اگه یک سید رو مرتکب بشید ولو گناهش بیشتره ولی کفارش کمتره، توی کفارات، توی تعبدات شرعی، تو ملاحظات اقتصادی شرعی این تناسب جرم و جریمه وجود ندارد، چون اون یه چیز دیگری به نام عالم آخرت هست که باش اونجا حساب کتابشو میکنم و اونجا. خب غرضم چیه؟ غرضم اینه که شما وقتی که یقین دارید، قطع دارید که این مستحیله، نمیتونید دلالتشو بپذیرید. لذا حتما تو مرحله اول باید بحث ثبوتی مسئله رو به صورت عقلی نگاه بکنید، اگر با یه قاعده مسلم عقلی در تناقض در تهافته اینو از این تناقض خارج کنید، و الا تو مقام اثبات دلالت اصلا شکل نمیگیرد. بعید میدونم مرحوم امام با این هم مخالفت، با دخالت دادن عقل در اینجا هم مخالفت کرده باشن. یا آیشو بیدی علل قاعده بین اونی که هست، حرف درستی هم هست، یه دقت های عقلی بعضی وقت آقایون توی فهم ادله دارن، اون جای مناقشه داره، چون اعذارات مسئول علی مثلا به لسان عرف صحبت کردن به دقت عقلیت. بعضی هم که قالب تفصیلن میگن توی تطبیقات اجازه دقت عقلی داریم، توی فهم اجازه دقت عقلی نداریم. یعنی عالم فهم عالم مسامحه عرفیه، عالم تطبیق این فهم بر عالم خارج اینجا عالم دقت عقلیه. این فرق قوم و نجف یکیش میگن اینه. قومی ها میگن توی تطبیقات هم ما مسامحه میکنیم، نجفی ها میگن توی تطبیقات ما به دقت عقلیه. شبر چیست؟ برید از عرف ببینید دانیم. شبر مثلا ماداره بین الابهام و صغرا، این دوتا رو میگن شبر. خب حالا اینکه این شبر هست یا نه، اینجا دیگه جای مسامحه نیست. تو مفهوم شناسی ها مسامحات عرفی بله، توی تطبیقات خارجی دقت عقلی. قومی ها میگن اینجا مسامحه میاد. یعنی اگه مثلا من یه جایی رفتم سه دو تا وجب و چه میدونم چهار انگوش بود، یا یه شستش رو حذف کنی یه انگه وجب، میگن اینم مستشف حساب میکنی. خب
استاد ببخشید، این کلام رو نسبت به قرآن هم میگن
که چی؟
که انده عرفی گفته شده نه اونجا دقت عقلی حتی به کلمه کلام، چون اون چیزی که مفسر نونم معمولا ما میشنم اینه که کلمه کلمهش رو تجزیه و تحلیل میکنن.
نه نه، اونا همش عرفی، تمام اون دقت هایی که می لذا وقتی برای عرف میگی میگه آها عجب. ببین این عجبه معلوم شه این چیز عرفیه. الان میگه از سارق و از سارقه، ولی اونجا میگه از زانیت و از زانی. گفتن چی؟ چه نکته استفاده کردن؟
چون زنه که
آها، گفتن زنا از زن شروع میشه، سرقت از سارق و از سارقه، ولی تو زن هم میگه از زانیت و از زانی. اینو مقدم کرده، چون تا زن حجب و حیا و عفاف و پاکدامنی و منع نداشت داشته باشه و حفظ کنه اون اتفاق نمیفته. پس من چه شروع این گناه از کیه؟ به اینو وقتی برای عرف میگی، اینو عرف میگه بابا این کجا آدم اینو میفهمه، تا بهش میگن که عجب عجب نکته ای. یا اون ومسحو به رؤوسکم یه نکته خیلی عجیبی که اینجا اتفاق افتاده، این آقای قاینی هم یه وقت میفرمودن، حالا اگه وقت قوم دیدید آجاقا رو ازشون بپرسید، این نظری جالبیه، میگن که اینا ظهوراتن، منتها ظهوراتی که شما بهش دقت نداشتی. لذا امام صادق علیه السلام وقتی که به زراره گفتن، زراره پرسید من عینه علمت ان المذهب بعض الرأس، از کجا فهمیدی که من، حضرت گفتن لمکان ال دیگه، زراره چی گفت؟ عجب رفت دیگه، اصلا بس نکرد. چرا؟ چون الانم تو عربی امروز شما فرق بین مسححو و مسحبه رو کاملا میفهمید. یعنی عرب به این حرکت میگه مسححو، به این حرکت میگه چی؟ مسحبه. با اینجا بعدم افتادن توی این که ببخشید آقا دست شما درشت، افتادن توی این که این با چه بای؟ با الساق، با تبعیض. نه آقا اصلا توی این بحثا نرید، فرق اون واضحون بین مسحو و مسحبه. خب بعدم که برای طرف میگه ای عجب آیه نگفته ومسحو رؤوسکم، گفته ومسحو عجب. و از این نکته ها پره تو قرآن، از این نکاتی که وقتی آدم بهش توجه میکنه پر میگه که یخرجهم من الظلمات الى النور، میگه نمیگه یخرجهم من الظلمات الى الانوار، اون ور زیاده این ور، اونو جمع بسته اینو نبسته. عجب، ببینید وقتی آدم میفهم این چیز خلاف عرفی نیست، این دقت عقلیه نیست، گرفته چی؟ این نکته دقیق عرفی است که آدم ازش غافله. آقا توی پاسخ روحانی که تبریک گفته بود برای توافق ژنو نوشتن بنابر آنچه مرقوم داشته اید، مثلا این مسئله موجب مسرت و فلانه. حالا آدم همیشه بعد که میگه عجب آقا چی نخواستن بپذیرن که یه موفقیته بنابر آنچه که مرقوم داشته، این آدم وقتی بهش توجه میکنه ظهوره، اون ظهوری که بهش حواست نیست. یا در مورد این مهسا که از دنیا رفته بود، آقا چند بار اسمش رو آوردن یه بار مرحومه نگفتن، گفتن درگذشت این دختر دل قلب همه ما رو سوزوند. همه مسئولین ما که صحبت کردن گفتن مرحومه مهسا امینی، آقا یه بار از کلمه مرحومه استفاده نکرد. بعد اون وقت شما میاد می تو ترزی صدوق میبینید آقا این بحث کردن که وقتی صدوق اسم یه نفر آورده گفته رحمه الله، این عادل بوده. آدم خودش میگه بابا ولمون کن دیگه رحمه الله، این مال آدمای دقیقه. وقتی کسی دقیق صحبت میکنه حواسش هست چی بگه و چی نگه. یک بار مرحومه رو به کار نبردن و این دقت دیگه این هم این چیزی نیست که آدم بگه که این دیگه دقت های عقلیه فلان، نه اینا دقت های عرفیه، منطقه تو کلام دقیق شخصی که دقیق صحبت میکنه اینا جواب میده. ممکنه یه آدم معمولی مثل ما که صحبت میکنه، حالا به راحتی ما میگیم مرحومه فلان، چون ما اصلا مرحومه رو به معنی کسی که فوت کرده به کار میبریم، یعنی ما تو ادبیات خودمون این دقت رو نداریم که ما مرحومه یعنی من هو مشمولون لرحمت الله. اما از کجا معلوم ایشون مشمولون لرحمت الله؟ اینقدر آتیش به پا کرد و اینقدر بساط به پا، بعدم اصلا مشکوکه، خود مرگ مشکوکه، ننه باباش مشکوکن، اصلا باباش اون کارو کرده، خبرنگار مشکوکه، برای چی آدم به این راحتی بگه مرحومه جایی که معلوم نیست چه خبره؟ میگم تو عرف عرفی مسامحی ما مرحومه یه کسی که فوت کرده، اون مرحوم اون نه اون درگذشته، آقا هی میگفتن دختره که درگذشته، درگذشته این دختر خیلی دقیقه، خیلی حساب شده است، حرفه‌ای، دقت عقلی هم نیست. این یه فایل خیلی مهمیه تو ذهنتون باشه، متهم میکنن بسیاری از نکات تفسیری مهم و قابل استفاده و دقیقی که میشه از قرآن استفاده، متهم میشه به دقت عقلی، اینا اصلا دقت عقلی نیست، اینا نکات مغفوله و اگه آدمش توجه کنه اون عجبش در میاد، عجب چه نکته ای و نامعنوس هم نیست اصلا واسش. یعنی وقتی هم میگه این جور نیست که این زور چپونی ها چیه، اینا چیه شما دارید به خورد آیات میدید، کاملا متناسبه با آیات قرآن و اینا هم هست. حالا از اینا زیاد میبینید
که
کلاس
بعدن یه سوال تفسیری داریم در
روایات نقل به معناست اونجا
چطور؟
یا اصل
بر نقل معنا اونجا هم حضرت فرمودن ان اصبت المعنا فلا بأس.
نه دیگه نمیشه دقت
کرد. آیشو بیری میفرمودن که روات وقتی نقل به معنا میکردن اون نکاتی که ازش مسئله عرفی میشد برداشت کردن میآوردن. یعنی شما تو نقل به معنا حواست هست که اون قابلیت ها رو از دست
یه چیزایی میمونه،
یه چیزایی ممکن از دست بره. بعد خب جلسه بعدی 27
بحث بعدی بحث 27 ابتدایش جناب استاد جنبندی بحث صغری رو مطرح میکنم. به نظر ما به صورت کلی اینطور نیست که صغرا مشکل داره، بلکه یک موارد نادر رو میشود فرض کرد که در اینجا ما ببینیم این اجازه فعلی الانش بله دیگه هم عرف کرده هم حق میپذیره که عاشق از رضایت تقدیری باشد. چه نه به این نه که بین زمان به فضولی با زمان اجازه این مالک اصیل زمان خیلی کمی گذاشته، به صورتی که دیگه امکان نداره تو اون فاصله کم مصلحت تغییر کرده باشه تبدیل به مثلا مفسده یه چیز دیگه باشه. ما این موارد نادر رو بله میتونیم بگیم که اجازه کاشف است.
این فرق بیان شما بیان استاد اینه، استاد فرمودن حرف امام درست است مگر در این موارد. شما فرمودید حرف امام در این موارد درست نیست. ببینید این یه مفهومو فرمودید ها، شما کنه اشکال استاد بر امام الان متوجه شدید و ما از فهم بیان شما متوجه، یعنی استاد میخوام بگن این نزاع صغروی امام اینجا وارد نیست، اما استاد دقیقا برعکس این گفتن حرف اشکال صغروی امام درسته. بله یه جاهای استثنائن شاید بشه این کشفو انجام داد تو جایی که فاصله ادبیات استاد، این ادبیات مثلا با امام که صحبت میکنید حواستون جمع باشه.
اشکال امام
نه اشکال نیست اصلا، این قالبش قالب اشکال نیست. استاد ببینید تعبیر این عبارتشون رو بخونم، ایشون میگه حق هم همین است که اجازه از نظر صغروی نمیتوانیم بگوییم به طور کلی اجازه کاشف از وجود رضای تقدیر. بله در موارد نادری، پس اصلا روی کرده استاد روی کرده انتقادی و اشکالی نیست، اینا رو حواس رو
گفت استثناءاتش موارد کمیه
هم منادره آره اصلا بعدم چیزای خاصیه، بعد اینا اصلا روی کرد رو من میخوام بگم. ببینید حواستون باشه که الان یه استاد یه مقرر درس در مقام اشکال به اون شخص از اعظم هست یا نه
در پروگرام اینجوری اشکال میکنه. اصلا کلا یه سوالتون این بود مثلا شبزده‌دار خیلی حرفای مرحوم امام بود که شونم وسط بودم به چه دلیل
امام مغفول جهت فقهیش، بحثش این که مظلومیت فقهی امام ایشون میخواد تا یه حدودی. خیلی امام دقیق بوده، عجیبه با همه این که جنبه های دیگهش برجسته شده ولی جنبه فقهی اصولی شد.
خب
نه روی کردشون این وریم گفت خواب دیده بود، تعبیرش این میشد که همه اطرافیانش میمیرن، هر خوابگزاری میآورد همینو میگفت، بعد میزدشون مینداختشون زد. یکی آورد گفت که خدا چنان عمر طولانی به پادشاه میده که از همه اطرافیانش بیشتر عمر میکنه. اینو خیلی اکرام کرده. مدل حرف زدنتون خیلی توی مناظرات تلویزیونی. من یه وقت تو رادیو رفتم با یکی از دوستانمون، ایشون گفت معنا نداره طلبا کار نمیکنن تو برنامه زنده رادیویی، معنا نداره طلبا با امام صادق اصلا کار میکنن، میرن اون کار میکردن. بعد نوبت که به من رسید گفتم این دوست عزیزمون یه نکته فرمودن، حتما منظورشون این بود و به این منظور الا این مال اون دوره‌ای که میشد بین کار و تحصیل علم و اینا جمع کرد، یا برای کسی که علم لدنی داشته باشه، ولی کسی که نمیتونه جمع بکنه بین تحصیل و کار، همه دنیا الان بورسیه میکنن و میگن شما کار نکن بیا درس بخون، این چیز پذیرفته شده. در این قالب من رفتم به استقبال کلام ایشون، نوبت که ایشون رسید ایشونم لوره با صفایی گفت اصلا هم منظور من این نبود. شما از خودت تفسیر میکنید، هیچ هم منظور من این نبود، منظور من این بود. خیلی با صفا، یعنی لور مال خود خرم آباد و هیچ تاریخی هم اینقدر خندیدیم بعدش ما اومدیم، دوستان اونم داشتن گوش میدادن برنامه رو زنده، میدونستن که داستان میشه. خب به کی واگذار کردید رفتید آقا؟ به شما. خب بسم الله.
من
بگو
میگم خیلی خوگم علمیات خودم.
امروز چون سه تحصیصفی زیاد بخونیم اصلا نمیتونیم جلو بریم.
استاد ببینید بحث صحبتی رو شما مطرح کردن، تو بحث کبروی دو تا مطلب رو اشکال وارد میکنم. این واسه از حساسیت خودم نمیشن میکنم چون کاغذم نموده. یکی اشکال اینو وارد میکنن که چیزی که معدومه چطور بخواد روی اثر بشه. بعد میگن این در عرف پذیرفته شده است که امر تعلیقی قبل از وجود معلقان علی نمیتونه اثر گذار باشه. یه اشکال
وجود نداره،
وجود نداره که بخواد اثر بذاره. نکته دوم میفرماید که شما مگه اینکه بیای این رضایت تقدیری رو اینطوری بگی که اصلا این شرط نیستش که بخواد، حالا یعنی از کلا شرط بودنش هم زیر سوال ببریم، که دو تا جواب رو در واقع اینجا مطرح میکنن. یکی اینه که میفرمایند که اینجا در رابطه با اینکه عدم اثر نداره، عدم ها دو مدل دارن، یه سری عدم هایی داریم که اصلا امکان وجود ندارن، یک سری عدم هایی داریم که حظی از وجود دارن و امکان وجود هم دارن. اینو من یادم به خدا بیامرزان متقی حفظ الله رو میفهمدن که مثلا ما وقتی میگیم
موضوع اصطلاحی نمیم.
آره من دقیقیم. مثلا میگه وقتی میگیم اژدها، اژدها یه چیز معدومه، ولی مثلا یه چیز بچسبونیم اضافه کنیم به اژدها، مثلا میگیم کتاب اژدها، این یه حظی از یا وجود اژدها، این یه حظی از وجود داره. که حالا یه نکته دیگه هم که استاد اضافه میکنه اینه که غیر از این که اینجا امکانه این که وجود پیدا بکنه این رضای تقدیری داره، نکته بعدش هم اینه که گاهی وقتا چیز معدوم امکان موضوع قرار گرفتن هم داره و اینجا این اشکال نداره. مثلا یه وقتی یکی به شما بگه اگه زید همراد نیمد آیا حاتمیان رو اکرام کن، خب اینجا درسته که نیمدن زید یه عدمیه ولی میتونه موضوع قرار بشه واسه اکرام آره حاتمیان. یه نکته دیگه هم که جواب میدن اینه که ما در اعتباریات غیر از در عالم وجوده، توی اعتباریات اینطور قوانینش با عالم وجود مختلفه، یعنی تو اعتبارات ممکنه اجتماع نقیزه این هم بشه، تو اعتباریات ممکنه معدوم گاهن اثرگذار هم باشه، و این دوتا جواب رو میدن به اون اشکال معدوم. این یکی یادم نیمد که چطور جواب میدم که میاسن شرط نباشه،
همین اساس بود
تقریبا. بعد خیلی بد گفتم؟
نه
همین گفتم اساس بود.
خیلی عالی.
آخه ما دوبار تلفنی بحث کردیم.
حالا هم بحثم نیومده.
استاد برگشت چی میشه؟ من تو همینجوری
دوتاشو گفتید دیگه که امتناع بین الاعتباریات و غیرها متفاوته.
یکیش اینه که عدم دو مدلن،
عدم مضاف کنه و عدم مضاف یه حظی از وجود پیدا میکنه.
خب بعدش بعد سوال جواب میشه
دیگه. بله سوال جواب تا
این اشکال امام مطرح شد.
بله دیگه
تو بعضی که ما نمیدونیم چه معلوم شرط قرار بدیم، بعد استاد میگه ما موضوع قرار بدیم شرط قرار ندیم.
چی؟ شرط قرار بدیم که گفتم که
همین میشه، همینی که
مگه اینکه شما رضایت رو کلن شرط ندونیم، برای اینکه اینجا هیچی وجود نده، نه رضای فعلی نه رضای تقدیری، یعنی رضای فعلی که قطعا نیست، رضای تقدیری هم که معلوم اثر نداره. من که شما میگه اصلا رضایت شرط نیست اینجا، گفتم من جواب اینو نمیدونم چجوریه.
نه دیگه، یعنی این در واقع اشکال خودش، یعنی تنها راهی که دارید اینه که بگید که اصلا رضایت شرط نیست. والا
با این جوابش چی میگفتن استاد؟
هیچی دیگه، ما میگیم عدم رو توجیه میکنیم، یا میگیم توی اعتباریاتیم و توی اعتباریات اون قوانین تکوینیات حاکم نیست، یا این جواب میدیم، یا میگیم که این عدم عدم مطلق نیست، یا عدمی که لهو حظ من وجوده و همون که حالت شرط و موضوعی، یه وقت موضوع حکمه نمیتونه یک معدومه بالاتا، اما برای شرطیت در کنار یه وجود در نظر گرفته بشه چرا این اتفاق میفته که آدم
استاد آخرش میفهمه که ما توی کبرا قبول نمیکنیم نکته
مرحوم. بله
من تنجش رو آدم دیگه.
بله بله دیگه بقیه اشکال جوابای مفصله. البته دو تا نکته خوب توی اشکال جوابا بود، چون یکیش تو جلسه بعد استاد میگن، اون یکیش هم الان هرچی فکر میکنم یادم نیست، گفتم دو تا از اینا رو ما مطرح کنیم. بذارین نه اونم میگه، اونم همون فرق بین طیب نفس و رضایت که تو جلسه بعد میپردازن بهش، که مرحوم آره میگه که میگه چطور تو طیب نفس میگی طیب وجود داره توی
با اینکه نیست تقدیر فقها میگن برو بخور
احسن
تو بیای تو چی تعلیقی
رضایت
استاد امام اینجا ورود میکنه اصلا یه چیز بی ربطیه. ما چه کاری داریم که معلل رشدی فرق کرد قائل نشده بین امر مرتکز بود تفصیلی؟ خود امام میگه اون چون دلیل داره، اون دلیل
این یه جواب دیگه است، این یه جواب دیگه است، این یه جواب دیگه است. یه جواب دیگه اینه که اصلا بحث ارتکاز با تقدیر، ارتکاز چیزی که هست تو بهش توجه نداری، تقدیر چیزی که
نیسته.
خیلی نکته مهمیه. ببین ارتکاز
آخه مگه معرفتش همشون
بعد بله بله همین که فرق بین طیب نفس و اجازه رو چی بگی رضایت رو ایشون داره میگه، این تفاوت بین مرتکز و تقدیریه. چون توی طیب نفس اینه، شما میگه آقا من میدونم این بنده خدا وقتی بری بهش بگی میگه راضیم.
خب الان چه نیست؟ اونجا هست الان؟
نیست.
خب نیست.
ولی تو ارتکاز دونشه.
ارتکازون میگه هست.
هست. ما میگیم نه نیست، یعنی بالفعل نگفته راضیم. ولی حتما الان تو ارتکازونشو باز کنی نوشته راضیم. حالا بیا تو تقدیری، مثال تقدیری رو بزنم که ببینید نیست. تو تقدیری وقتی ببینیم چه خبره، شما نمازتون دیر میشه بده. وقتی بفهمید چه خبره تازه میگید آه طوری نیست. ببینید شما الان توجه به این معنا ندارید که اصلا توجه به این معنا ندارید که این معامله به نفعتونه، فکر میکنید معامله به ضرر شماست.
کی تیب نفس داری شما؟
تیب نفس همین الان دارم.
نه
تو ارتکاز دونم
تو ضرورت یک
کلمه دارم. اون ابرازش، اون ابراز رضایت استاد همینو میگن، میگه اون اظهار رضایته. ولی رضایت دون من این داره تو. حالا این تو این جلسه 28 همینه اصلا.
همینه دیگه، تموم شد، همین شد. اون امام میاد مطرح میکنه، میگه اشکالی که گرفته محقق رشدی اینجوری اشکال ما چطور تو اون حکم تکلیفی گفتی رضایت تحقیقی بیاد تو حکم وضعی هم بگیر، اصلا جواب این قوم قیاسه.
قیاس. خب این جواب، این جواب میدن دیگه استاد. یه جواب این است که بگوییم اونجا دلیل داریم، اینجا دلیل خاص داریم،
یه جواب قیاس بگیم.
نکته دوم که نکته مهمی، از این فرار نکنیم. این فرق این دوتا، من خودم هم اول به شما میجنگم. اصلا سوالات جلسه 28 شما همش بر همین اساس اشکال شماست. یعنی همش طلبه ها میگن آقا چه فرقی داره اینکه اونم تو ارتکاز دونش راضیه، اگه این راضی اونم، ولی فرقش تو اینه. ببینید من الان معامله را چه میدونم؟ به ضررم میدونم. چون به ضررم میدانم رضایت ارتکازی ندارم، تو ارتکاز دونم هم راضی میزنه، قیمت ها عوض میشه، بالا پایین میشه، من میفهمم الان بعد 20 روز این معامله به نفع منه، من تازه رضایت پیدا میکنم. اما تو تیب نفس همون موقع که تو داری تصرف میکنی، درسته من توجه ندارم به این رضایتم، توجه ندارم، ولی هست
من.
چیزی که هست، ولی من با آن علم علم به علم ندارم.
به نفس اینجوری، خود استاد مثال درس قبلی موندش داداشش باشه یا بدون مسلمونه. الان مثلا بگم آقا ماشین تو محل اربنیا یکی برداشته استفاده کرده مستر بود، میگم
شما غلط کردی. این تیپ نفس نیست.
حالا همین میگن که ببین چیز بود، بچه محلتون بود که مسلمون بود اونجا گیر کرده، میگم راضیم. اصلا این نشون میده که ارتکاز یه امر سر
خارجه. آقا شما
خارج یه اتفاق میفته، من میگم آره، خارج یه اتفاق میفته میگم نه.
توجه بهش نداری، توجه بهش نداری.
توجه به چی؟ منشه
توجه خارجه
مسلمونه. اگه توجه به علم به علم نداری، وقتی علم به علم پیدا میکنی رضایت هم هست. اما حالا بریم تو اونجا، میگه آقا 20 روز پیش میریم سراغش، میگه ماشین تو فروختن به این قیمت، غلط کردن، ارتکاز دونش هم غلط کردن.
اینم چون ال نداری.
نه بعد 20 روز قیمت عوض میشه.
بعد 20 روزم شما
اون موقع قیمت همین نبوده، بعد 20 روز قیمت بالا پایین میشه، میگه خب حالا که من اون موقع اگه میفهمم
اونجا من بعد 20 روز ارادم با این فرد تموم میشه، بعد 20 روز آشتی میکنه،
خب اون به درد نمیخوره. اون تیپ
نمیدونم، خب میگه
به درد نمیخوره، اونجا به درد نمیخوره.
من
اون برای حکم تکلیفی،
برای حکم تکلیفی به نفس از مرتکز خارج کنم، این صحبت میره رو هوا. اینم همینه که تیپ نفس چیز ذاتی نیست، عامل بیرونیه. مثال براتون میذارم همینجا، این بابا الان من باهاش کینه داشتم، بعد میگم بعد 20 روز که باش دوست شدم، میگن آقا این 20 میگه اشکالی نداره. 20 روز پیش بود
اینجا غلط کرد، اینجا لایحه الا جاری نمیشه و حرمتش برداشته نمیشه. یعنی اون لحظه من اگه باش کینه داشتم، یا ارمنی بوده مسلمون شده دیگه، مثال دیگه، 20 روز پیش یه ارمنی تو مال من تصرف کرده، حالا مسلمون شده،
خب همین
آفرین. اون موقع
منشنش خارج، چه حرفی، چه اصراری میگیم آقا، یه چیز درونی.
استاد هر چیز درونی غیر از منشه خارجی داره. تو زن هم میخوای انتخاب کنی ازدواج کنی، منشه بیرون داره تو تیب خوشت میاد.
همین ما پس همین میگیم فرق بین رضایت تیب نیست، اینا همش بیرون داره تاثیر میذاره.
همین که تو چی رو شرط میذاری، یه
چیزی نیستش که من در بیرون شرط مسلمون بودن برام باعث میشه که تیپ بیام، من در بیرون شرط معلوم بودن
صحت معامله، اون بیرونی
ها مثلا اون
که در اون اتفاق
میفته،
بس درست
میام. حالا شما به این نکته که ما میگیم اگه توجه کنی حل میشه. اون موقع که معامله انجام شد، ماشین من ارزون فروخته شده، من تو درونم تو ارتکاز دونم راضی نیستم. بعدن که ماشین گرون ارزون میشه و اون قیمت قیمت خوبیه، من اون موقع تازه ارتکاز دونم رضایت، ولی تو تیب نفس همون موقع تو ارتکاز دونم تیب نفس،
من همون موقع تو ارتکاز دونم باشم کینه دارم نیست،
خب پس راه حلالم نیست. اگه تو ارتکاز دونه تیب نفس نیست، حلالم نیست.
خب من یه مثالی میتونم پس بزنم که تیب نفس یه چیز درونی،
آقای اون مثال نمیگن، آقای اون مثال نظر، آقای از اون مثالی که من اگه میفهمیدم این مسلمونه تو که توی ارمنیا گیر کرده راضی بوده، این مثال زدم.
خب نه این مثال زدم، این مثال
برو بعدی بحثو بیا لب
پنج داره، یه مثال نقض باطلش میکنه که چی؟ آقا یه چیز ارتکاز دنیا اینا نیست، این خارج داره میاره. حالا که خارج داره میاره مثل رضایت همونی که عوامل بیرونی
میشه، برو روش فکر کن الان.
خدا چی شد؟
خوب نیست هیچ کدوم.